الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
دیگه از آثار نماز تقرب به خداوند تبارک و تعالی هستش. تقرب به معنای نزدیکی هست. وقتی میگیم نزدیک شدن به خدا، چون ما اساسا با خداوند رابطه فیزیکی، رابطه مادی، رابطه زمانی و مکانی نداریم، نزدیک شدن به خدا به معنای تشبه به حق تعالی است. یعنی انسان شبیه خداوند تبارک و تعالی میشه. نماز این کارو میکنه. نماز
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
یکی دیگه از آثار نماز اجابت دعاها هست که نبی اکرم فرمودن که من ادا فریضتن فله عند الله دعوت مستجابه. هر کس نماز واجبی رو بخواند در نزد خدا یک دعای مستجاب داره. و در فرمایش دیگری ایشون از 40 موتن که دعا درش اجابت میشه نام میبرن و یکی از اون موارد اجابت دعا رو فرمودن که عند اقامت الصلاه، هنگام اقامه نماز از مواقعی هست که دعا اجابت میشه. و یک فرمول جالبی رو خود پیغمبر میدن، میفرمایند که من صلا صلاتن لا یعرضو علی قلبه فیها شیء من اسباب الدنیا لم یسأل الله شیئاً الا اعطاه. اگر کسی 2 رکعت نماز بخونه و تمام این 2 رکعت رو حضور قلب داشته باشه، به هیچ وجه چیزی از امور دنیا به قلبش نیاد، این هر چی از خداوند تبارک و تعالی بخواد خداوند بهش عطا میکنه. دیگر از آثار دعا این هستش که دعا خیر رو برای بندگان میاره، در واقع خیر رو میاره و شر رو دفع میکنه. برای همین فرمودن که حضرت الصلاة مفتاح و کل خیر، نماز کلید هر خوبی هست، هر خیری هست. و در نقطه مقابل که اگر انسان نماز رو ضایع بکنه شر نصیبش میشه، میفرماید که لا تزال امتی به خیر ما تحاب و اقام الصلاة، امت من همیشه به خیر هستن تا زمانی که با یکدیگر دوست باشن، بینشون وحدت باشه، به همدیگه محبت بکنن و نماز رو اقامه بکنن. بعد میفرماید که فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ابْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَالْجَدِ، اگر که دوست نباشن با همدیگه، بینشون اختلاف باشه، به جون هم بیفتن، بدی کنن به همدیگه و نماز رو ضایع بکنند، میفرماید که به قحطی و خشکسالی گرفتار میشن. یکی از دلایلی که در یک کشور خشکسالی و قحطی میاد ضایع شدن نماز هستش. گناهان همونطور که در دعای کامل میخونیم گناهانی هستن که بلا نازل میکنن، نقمت و بلا نازل میکنند. اگر انسان مرتکب باشه تو زندگیش این چیزها میاد سراغش. وقتی توی جامعه نماز ضایع بشه، رواج پیدا بکنه بی نمازی، ضایع شدن نماز، خداوند تبارک و تعالی قهر میکنه و این بلاها رو در جامعه میاره. دیگه از آثار نماز تقرب به خداوند تبارک و تعالی هستش. تقرب به معنای نزدیکی هست. نزدیکی خب ما با خداوند تبارک و تعالی رابطه فیزیکی و زمانی و مکانی نداریم که نزدیک بشیم بهشون. مثلا من الان به شما عرض کنم شما یه 2 متر بیایید نزدیکتر بشینید که فرض فرمایید جا باز بشه، خب شما رابطه فیزیکی دارید، 2 متر بیایید به من نزدیکتر میشید. وقتی میگیم نزدیک شدن به خدا، چون ما اساسا با خداوند رابطه فیزیکی، رابطه مادی، رابطه زمانی و مکانی نداریم، نزدیک شدن به خدا به معنای تشبه به حق تعالی است. یعنی انسان شبیه خداوند تبارک و تعالی میشه، نزدیک میشه. سنخیت، بزرگان فرمودن که عامل تقرب چیه؟ سنخیت هستش، اینکه انسان بتونه در کمالات الهی، در اسماء الهی، این اسماء رو در خودش پیاده بکنه تا شبیه بشه. نماز این کارو میکنه، نماز انسان رو به مرور زمان شبیه خداوند تبارک و تعالی میکنه. وقتی که درست ادا بشه، درست خونده بشه، حق نماز به جا آورده بشه، تقرب ایجاد میکنه، انسان رو محبوب خداوند تبارک و تعالی میکنه و یک رابطه عاشقانه است، یک رابطه محبت آمیز است، یک انس، یک کلام، یک همسخنی است. این تقرب ایجاد میشه. پس هر وقت داریم میگیم کاری رو انجام میدیم قربتن الالله، بعد از اینکه امام صادق میفهمد بعضیا بعد از 50 سال یه رکعتش هم قبول نیست از نمازشون، خوندیم روایتش براتون، فرمود که ایو شیئن اشد من ذلک، چه چیزی از این بدتر هست که انسان 50 سال زحمتش هدر بره برای اینکه خب 50 سال یه رکعت هم نزدیکی حاصل نشده، یه رکعت قبول نشده، یعنی نتیجه قبولی ظهورش در تقربه، در شباهت پیدا کردن، در اخلاق ما شبیه اخلاق الهی شدن هستش. اینکه حضرت فرمود تخلقوا به اخلاق الله، یعنی شبیه به خداوند بشید، یعنی اخلاقای خدا رو بگیرید. خب دیگه از آثار نماز دخول در بهشت هستش. نماز انسان رو به بهشت میبره. فرمود مفتاح الجنه الصلاة، کلید بهشت نماز هستش. و باز در فرمایشی داره از حضرت که قال الله تبارک تعالی، از قول خداوند حضرت میفرماید که ان لعبدی علی عهدا، بنده من بر عهده من یه عهدی داره، بر گردن من خدا یه عهدی داره. اون عهد چیه؟ ان اقام الصلاة لوقتها، اگر نماز اول وقت بخونه، تاخیر نندازه، ضایع نکنه نمازو، نمازش اول وقت بخونه، ان لا اعذبه و ادخله الجنه به غیر حساب. عهدش این هستش اگه کسی نمازشو به موقع بخونه، زایش نکنه نماز رو، عذابش نمی کنم و حتما بدون حسابم وارد بهشت میکنم این بنده خودم رو. مژده بعدی از امام صادق علیه السلام هستش، شب عیدم هست این مژده ها رو بگیریم انشاءالله. من قبل الله منه صلاتم واحدتن لم یعذبه، اگر خدا از کسی یه نماز بپذیره، یک نمازش رو بپذیره. از همچین کار راحتی هم نیست، ما همچین میگیم کار خیلی راحتی نیست، چون میفهمد وقتی میره بالا یه جا به حجاب حسادت میخوره برمیگرده، یه جا به حجاب غیبت میخوره برمیگرده، یه جا به حجاب تهمت میخوره برمیگرده. باید صاف بره بالا، یه نماز صادقانه باشه، خوب باشه. ولی اگه کسی دو رکعتی همچین نماز اینجوری بخونه، لم یعذبه، خداوند عذابش نمیکنه. و من قبل منه حسنتا لم یعذبه، اگر خدا از کسی حسنه ای رو هم بپذیره دیگه عذابش نمیکنه، حسنه ای رو اگر بپذیره عذاب نخواهد کرد. این نماز چقدر اثر داره که بودنش میتونه اون همه بدی ها رو جبران بکنه، همونطور که خوندیم ان الحسنات یذهبن السیئات، بحثش رو مفصل کردیم، و چی؟ و میتونه اینجوری انسان رو نجات بده و کوبایت بکنه. مرز دیگه، یعنی بین خوبی و بدی، بین بهشت و جهنم، بین کفر و ایمان، مرز نماز. یه نفر که نماز خون نباشه خیلی نمیشه بهش اطمینان داشته باشه، یعنی هر کاری هم میکنه تلف شده است، هوا ام منصورا به درد نمیخوره. اما اگه نماز خون باشه، عیب های دیگه داشته باشه، میشه یه جوری جفت و جورش کرد، میشه یه جوری امیدوار به نجاتش تو دنیا و آخرت بود. اما اگه اهل نماز نباشه، نه نمیشه کاریش کرد دیگه، واقعا نمیشه. مثل سرطانی است که کشنده است و شخص هم دنیاشو خراب میکنه، هم مرگشو خراب میکنه و هم آخرتشو خراب میکنه. این خیلی خطرناکه این وضعیت. ستونه یعنی همینه دیگه، ستونه تا وقتی ستون برجاست آدم میتونه به ساختمان امیدوار باشه، اما اگه ستون نبود دیگه نمیشه امیدوار بود. فرمایش دیگری هستش که از نبی اکرم هست در این زمینه، به 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 حضرت می فرماید که هیچ بنده ای نیست که به وقتای نماز و جایگاه خورشید اهتمام ببرزه. جایگاه خورشید یعنی چه؟ مراقبه هست که اذان شد نماز بخونه، مغرب شد نماز بخونه، اوله مواظب نماز اول وقت هست، مگر اینکه الا اینکه ضمانت شده برای این شخص، ضمانت شده. البته روایت ضمنت آمده، زمنت هم که بگه یعنی من ضمانت میکنم، که البته این معقولترم هستش که من ضمانت میکنم براش، این که هنگام مرگ راحت باشه این شخص، این کسی نمازهای اول وقت میکنه موقع مردن اذیت نشه. الروح عند الموت و انقطاع الحمومه و الاحزان، این که پریشانی و غمهای او قطع بشه. و دیگه چی؟ و النجات من النار، و النجات من النار، نجات از آتش. ما فکر میکنیم شوخی این قضیه، نجات از آتش، وقتی این همه داره میگه، این همه تو روایت هست، این همه ما در دعای افتتاح هر شب داریم میخونیم. آقا یه بدا اصلا دقت بکنه، نجات از آتش یعنی چی؟ آتش که ما دنیاشو، آتش دنیاشو که به رحمت الهی در اختیار ما قرار داده شده، ثانیهش هم تحمل نمیتونیم کنیم. وای به حال آتش آخرت که به غضب الهی برافروخته شده. همجوری کش نگیم، همجوری دهنمون لغلغه بشه رچی میزنه. خب بر نجات از آتش اصلا جای رفتن نیست، جای موندن نیست. یعنی هر چی آدم فکر بکنه، هر چی فکر بکنه که قرار باشه 5 دقیقش اونجا باشه، 5 دقیقش گرفتار اون عذاب بشه، اصلا تحمل کردنی نیستش. جهنم نرفتن، جهنم نرفتن، جهنم نرفتن. گاهی وقت تلویزیون نشون میده این آتش فشانهایی رو که فوران میکنه روی زمین جاری میشه. اوه 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 اوه. اینجوری قلیان داره همینطور از شدت حرارت، چند هزار درجه سانتیگراد. ما یه آب جوش 100 درجهش یه ذره میرزه رو بدنمون، مدت‌ها گرفتارمون میکنه، مدت‌ها گرفتارمون. اینا ترس داره، اینا دقت داره، اینا آدم یکی مثلا بله خب نماز مثلا آدم از جهنم نجات میده، کم چیزیه مگه؟ این باید باعث بشه انسان دائما به دنبال کار خیر باشه، دائما حریص باشه به کار خیر. اگه مستحب و میتونه نگذره، نگذره، هر کاری دستش برمیاد بکنه، حریص، مثل ائمه که خودشون حریص بود. امام سجاد علیه السلام اونقدر این قضیه براش مهم بود که در طول ماه مبارک رمضان هر کنیزی و هر غلامی کار بد میکرد، کار زشتی انجام میداد، کار بدی میکرد، گناهی میکرد، حضرت یادداشت میکرد، اسمشو مینوشت، یادداشت میکرد. روز آخر که میشد دور دور اینا رو صدا میکرد، نفر به نفر، گفتش که تو این گناه ها رو کردی؟ بله مولای من، سرور من، من این گناه ها رو کردم. بعد اینها رو جمع میکردن حضرت، حضرت اینها رو جمع میکردن، میفرمودن که شماها گناهانی کردید همتون در حق من، وظایفتون انجام ندادید. همه میگفتن بله مولای ما، سرور ما، ما این گناهان رو کردیم. بعد یه جمله داره خیلی تکوندهنده است، میفرمود که حالا شما به من بگید. امام سجاد میفرمود که شما به من خطاب بکنید، بگید علی ابن الحسین، همونطور که تو گناهان ما رو نوشتی، خدا هم گناهان تو رو می‌نویسه. عجب کاری می‌کرده حضرت. روز آخر میگو به من خطاب بکنید، بگید. اونا هم اطاعت می‌کردن، میگفتن یا علی ابن الحسین، همونطور که تو گناهان ما رو نوشتی، خدا هم گناهان تو رو نوشت. بعد فهمود که من از گناهان همه شما درگذشتم، از گناهاتون گذشت. حالا شما دعا کنید برای علی ابن حسین. آقا میفرمود حالا شما دعا بکنید، بگید خدایا همونطور که علی ابن حسین از گناهان ما گذشت، تو هم از گناهان علی ابن حسین درگذشت. چی میدید امام سجاد علیه السلام؟ ما چقدر بی خیال و راحتی. ما فکر میکنیم اگر گفتن عیده باید شنگولی بکنیم، بپریم بالا و بپریم پایین و نقل شیرینی پخش بکنیم. حضرت تمام درکش از عید این هستش که خداوند تبارک و تعالی او رو ببخش. چه کار میکرد حضرت؟ اینجوری به کنیزها و غلامان میگفت در حقش دعا بکن. بلکه روز عید میرسید اونقدر به اینها جایزه میداد، هدیه میداد تا اینها غنی بشن، بعد همه شون رو آزاد میشن. میگفت من نه تنها شما رو بخشیدم، بلکه همه تون رو در راه خدا آزاد کردم. حالا شما دعا بکنید، بگید خدایا همونطور که علی عبدالحسین ما رو آزاد کرد، تو هم علی عبدالحسین رو آزاد کن. چقدر مهمه این آزادی از آتش، چقدر مهمه.